صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
چرا ایمانداران هنوز در این دنیا جفا می‌بینند؟ چرا پیروان عیسی دشنام شنیده، آزار دیده، شکنجه شده و جان خود را از دست می‌دهند؟ آیا تا کنون در زحمت و رنج بوده اید؟ آیا تا کنون به جهت نام عیسی دشنام شنیده و آزار دیده اید؟ آیا به جهت نام خداوند مضروب گشته و در بند شده اید؟ اگر این گونه بوده، خوشا به حال شما، زیرا حیات جاودان از آن شماست. اما اگر در امنیت، صلح و آرامش با دنیا همگام هستید، بدانید که از آن خداوند نیستید، زیرا خداوند اینگونه می فرماید:
خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخنی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رساندند.
الهیات کتاب مقدسی جفا و شاگردی، برنامه از رادیو صدای انجیل.
شنوندگان عزیز، این مجموعه حاصل تلاشی است به جهت پاسخگویی به نیاز مبرمی که برای رسیدن به درکی روشن‌تر در مورد آنچه کتاب مقدس به راستی در خصوص جفا و شاگردی تعلیم می‌دهد. مطالب این برنامه ها برگرفته از کتاب در سایه صلیب به نوشته گلن امپنر است. این کتاب توسط انتشارات ایلام منتشر شده است. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با درودی فراوان در نام عیسی مسیح بر شما همراهان عزیز رادیو صدای انجیل. از اینکه میتونیم با یک برنامه دیگه در خدمت شما باشیم، خداوند رو شکر میکنیم و بسیار خوشحال هستیم. در این برنامه به فصل دهم از انجیل متی خواهیم پرداخت. لطفاً با ما در این برنامه همراه باشید.
روی کوی رنج و زحمت در شهر اورشلیم، کوچه ها زیر پای سربازان خاص، مردم شلاغز احسان ها بر سرش تاجی زبوته ی خواب، بر صلیبش هم می نمود رنج های آنان که مصلوبش کردن. سوی کوی دولوراسا گذره
در آیه 21 شاگردان بدون شک از این که میشنیدند که نه تنها از مقامات حکومتی جفا خواهند دید، بلکه حتی اعضای خانواده خودشون نیز اونها رو طرد خواهند کرد، یکه خورده بودند. چنین سخنانی در جوامعی چون جامعه یهود که وابستگی‌های خانوادگی و آبروی والدین در اون دارای اهمیتی فوق‌العاده بود، احتمالاً به طرز باور نکردنی بی‌رحمانه به نظر می‌رسید. و میشه گفت در اصل این آیه برگرفته از میکا فصل 7 آیه 6 بود. کلام خدا در این آیه میفرماید و برادر برادر را و پدر فرزند را به موت تسلیم خواهند کرد و فرزندان بر والدین خود برخواسته ایشان را به قتل خواهد رسانید. کلام خداوند رو شنیدید عزیزان. شنیدن چنین سخنانی برای ما هم سخته. نهاد خانواده در اکثر فرهنگ‌ها دارای ارزش و اهمیت فوق‌العاده‌ای است و بنابراین شنیدن این واقعیت که خانواده از نگاه خدا مهمترین نهاد موجود بر روی زمین محسوب نمیشه بسیار دشواره. اما واقعیت این هست که خانواده مهمترین عامل اجتماعی در شکل گرفتن و ساخته شدن شخصیت مسیحیان نیست. خدا فیض و نجات خودش رو برای دنیایی که در ورطه ناامیدی هست در وهله نخست از طریق نهاد خانواده منتقل نمی کنه. حق جویان عزیز، در عوض این کلیسا است که از دیدگاه کتاب مقدس مهمترین نهاد الهی بر روی زمین به شمار میاد. کلیسا اصلی ترین عاملی هست که خدا از طریق اون در دنیا تغییر به وجود میاره. کلیسا مهمترین عامل رسوندن خبر خوش فیض و نجاتی هست که خدا از طریق زندگی، مرگ و قیام عیسی مسیح برای بشر مهیا کرد. آقای جان کالوین در این باره می نویسه خدا پس از آن که یک بار ما رو به خانواده خودش پذیرفت، دیگه ما رو نه فقط به عنوان بندگان بلکه به چشم فرزندان می نگره و نقش پدری مهربان رو ایفا می کنه که مراقب و نگران فرزندانش هست و در تمام طول زندگی ما به ما توجه داره. و همینطور آقای برت وب میچل اینطور می نویسه عیسی در دوران خدمت خودش بر زمین تصویر ما رو در مورد خانواده و خویشاوندان بیولوژیکی ما تغییر داد. در انجیل مرقس فصل 3 آیات 31 تا 35 عیسی رو می‌بینیم که به کسانی که گرد او بودن میگه خانواده واقعی او نه پدر و مادر و اجداد ژنتیکیش، بلکه هر آن کسی که مانند او روح اطاعت داره. عیسی وقتی به شاگردان و پیروان خودش گفت به کسانی که مقابل اویند مادر و برادر و خواهر او هستند، اهمیت خانواده بیولوژیکی خودش رو نفی نمی کنه، بلکه می خواست از این طریق به ما بفهمونه که باید به جای آن که توجهمون صرفاً معطوف اعضای خانواده تنی و قوم و خویشاوندان اجدادیمون باشه، به خانواده خدا که بسیار وسیع و گسترده تره بیاندیشیم. عیسی شجره نامه ما رو فوق‌العاده بست میده و ما رو به روابط تازه‌ای فرا میخونه که مستلزم پذیرفتن پاره‌ای مسئولیت‌ها و تعهدها در قبال یکدیگر هست. از نظر عیسی، نهاد خانواده هر قدر هم که خوب و پسندیده باشه، هیچگاه دارای قداست نیست. خانواده نیز همچون مال و منال، شهرت و حتی خود مذهب آشکارا تحت شعاع رسالت گسترش دادن ملکوت خدا قرار میگیره. چیزهایی که پیرو مسیح بودن و جزء خانواده الهی گشتن ایجاب میکنه، طبعاً بر تعهدات خانوادگی فرد ایماندار تأثیر میگذاره. عیسی همونطور که پیشتر در متی فصل 5 آیات 10 تا 12 دیدیم، در متی فصل 10 آیات 22 هم به شاگردان خودش یادآور میشه که به جهت اسم من جمیع مردم از شما نفرت خواهند کرد، لیکن هر که تا به آخر صبر کند نجات یابد. بی تردید عزیزان، شاگردان وقتی می دیدند اعضای خانواده و نزدیکانشون اونها رو به خاطر ایمانشون به مسیح طرد می کنند و تا بدین حد از اونها نفرت دارند، گاه وسوسه می شن که ایمان خودشون رو انکار کنند و از چنین خطرات و دشمنی هایی نجات پیدا بکنند. اما عیسی این واقعیت رو به اونها یادآور می شه که تنها با صبر و استقامت و شکیبایی هست که نجات خواهند یافت. مسلمه که عبارت نجات یافتن در آیه 22 نمی تونه به نجات یافتن از مرگ و حفظ سلامت جسمی اشاره داشته باشه، بر اینکه برخی از ایمانداران به خاطر ایمانشون کشته میشند. بنابراین این سوال پیش میاد که منظور عیسی از نجات یافتن در اینجا چیست؟ آقای بلومبرگ در تفسیری که بر انجیل متی نوشته اینطور میگه: عیسی این حقیقت هشدار دهنده رو بر ما یادآور میشه که رنگ واقعی ایمانمون تنها زمانی نمایان میشه که جانمون به خاطر این ایمان به خطر میفته. کلام خدا در انجیل لوقا فصل 21 آیات 17 تا 19 این گونه می‌فرماید: و شما را والدین و برادران و خیشان و دوستان تسلیم خواهند کرد و بعضی از شما را به قتل خواهند رسانید و جمیع مردم به جهت نام من شما را نفرت خواهند کرد، ولیکن مویی از سر شما گم نخواهد شد، جانهای خود را به صبر دریابید. حق جویان عزیز، عیسی در لوقا 21 در واقع میگه که جفا هیچگاه نخواهد تونست شاگردان رو از دستان محافظ خدا جدا بکنه. البته این بدون معنی نیست که شاگردان جفا نخواهند دید و زحمت نخواهند کشید، بلکه این جفا دیدن اونها در نهایت باعث نابودی یا هلاکت اونها نخواهد شد. صبر و شکیبایی نشانه توکل و اعتماد مستمر به خداست. کلام خدا در انجیل لوقا فصل 12 آیه 40 این گونه می‌فرماید: پس شما نیز مستعد باشید، زیرا در ساعتی که گمان نمی‌برید پسر انسان می‌آید. آمین. عزیزان، در تمام اناجیل تأکید بر این هست که شاگردان باید تا به آخر صبر و استقامت داشته باشند برای کسی که نیمه کار مایوس میشه یا از قدرت روح خدا بهره نمی‌گیره نجاتی نخواهد بود. در واقع میشه چنین استدلال کرد که عیسی در حقیقت میگه ممکن نیست که کسی شاگرد حقیقی باشه و صبر و استقامت نداشته باشه. جفا و زحمت بیگمان ایمانی رو که صرفاً تصدیقی ذهنی هست افشا خواهد کرد. با این حال به نظر من هشداری که در اینجا داده میشه بسیار جدیتر از اونیه که به نظر میرسه. و در واقع عیسی اینطور میگه که احتمال روگردان شدن از خدا به هنگام جفاها بسیار زیاده. هوارد مارشال در این باره اینطور مینویسه: به هیچ وجه حق نداریم صرفاً برای اینکه ایمان مردم تضعیف نشه چنین احتمالی رو منکر بشیم. در واقع هشدار دادن به کسانی که ایمانی ندارند که بخوان تا به آخر حفظش کنند قدری غیر منطقی به نظر میرسه. برای اینکه چنین کسانی در نهایت هیچگاه به نجات دست نمییابند، چه جفایی در کار باشه و چه نباشه. شنوندگان عزیز، خطری که در این قسمت میبینیم این هست که شاگردان عیسی خطراتی رو که با اون روبرو میشند فوق طاقت خودشون تصور کنند و تنها راه چاره رو در تسلیم شدن ببینند. عیسی به اونها یادآور میشه که درست برعکس این مطلب صحت داره. در آیه 23 از فصل دهم متا عیسی به شاگردان این اجازه رو میده که از جفا فرار بکنند. این امر ممکن هست باعث تعجب ما بشه، اما عیسی همچین راهی رو پیش پای شاگردان میگذاره. وعده آیه 23 این هست که کلیسا هیچ وقت نابود نمیشه و از بین نمیره. شاگردان نباید از اینکه به خاطر پیامی که عیسی به اونها محول کرده هدف کینه و دشمنی مردم دنیا هستند متعجب بشند. کلام خدا در انجیل متا فصل 10 آیات 24 و 25 اینگونه می فرماید: شاگرد از معلم خود افضل نیست و نه غلام از آقایش برتر. کافی است شاگرد را که چون استاد خیش گردد و غلام را که چون آقای خود شود. پس اگر صاحب خانه را بله زبور خوانند، چقدر زیادتر اهل خانه اش را. آمین. کلام خداوند رو شنیدید عزیزان. عیسی همین واقعیت رو در یوحنا فصل 15 آیه 20 بسیار صریح‌تر بیان می‌کنه. کلام خداوند این گونه می‌فرماید: به خاطر آرید کلامی را که به شما گفتم، غلام بزرگتر از آقای خود نیست. اگر مرا زحمت دادند، شما را نیز زحمت خواهند داد. اگر کلام مرا نگاه داشتند، کلام شما را هم نگاه خواهند داشت. کلام خداوند رو شنیدید عزیزان. حالا اجازه بدید واکنش‌های کتاب مقدسی در قبال جفا رو براتون نام ببرم. بر اساس کتاب مقدس به نظر میرسه که خداوند اجازه میده قوم او در مواجهه با سختی و جفا به سه طریق عکس العمل نشون بده. طریق اول فرار هست. در کتاب مقدس این اجازه به ایمانداران داده شده که به هنگام جفا بگریزند. در این مورد میتونید نگاه بکنید به متا فصل 10 آیه 23، اعمال رسولان فصل 8 آیه 9، فصل 9 آیه 25، فصل 14 آیات 5 و 6، دوم قرنتیان فصل 11 آیات 32 و 33. اما اون چه که مهم هست، انگیزه ای هست که در پس چنین گریزی نهفته است. اگر از جفا بگریزیم، صرفاً از این رو که می‌خوایم از رنج و زحمت به دور باشیم، دلیلمون موجه نیست. در سراسر عهد جدید، اولویت در وهله نخست همواره با گسترش ملکوت خدا بوده. تمام چیزهای دیگه از خانواده گرفته تا مال و اموال و امنیت و آسایش شخصی باید تحت شعاع گسترش ملکوت خدا قرار بگیره. اما اگر مأموریت ما مبنی بر گسترش دادن ملکوت خدا در نتیجه جفا به خطر بیفته، فرار مجاز هست. نمونه های کتاب مقدسی عبارتند از الف، در متا فصل 10 آیه 23، فرار کردن به شهری دیگه تا کار گسترش انجیل ادامه پیدا بکنه. ب، اعمال رسولان فصل 9 آیه 25، دوم قرنتیان فصل 11 آیات 23 و 24. پولس در دوم قرنتیان از فرار کردن خودش به عنوان بخشی از زحماتی که به خاطر مسیح متحمل شده یاد میکنه. بنابراین فرار او از رنج و زحمت نبود، بلکه فراری بود جهت عملی ساختن رسالتی که مسیح به ما محول کرده. اگرچه کلام خدا از طریق شهادت شهیدان هم میتونه با قدرت تمام گسترش پیدا کنه، اما گاه بهتر هست که مردم برای اعلام کردن این کلام زنده بمونند. و جیم، نمونه عیسی. عیسی گاهی اوقات خودش رو از نظرها پنهان میکرد. یوحنا فصل 8 آیه 59 و متا فصل 12 آیات 14 و 15 شاهد بر این موضوع هستند. با این حال فرار او از رنج و زحمت و مرگ در واقع صرفاً به تعویق انداختن درد و رنج و مرگ بود. او میبایست رسالت خودش رو به انجام برسونه. در این مورد نگاه بکنید به متا فصل 2 آیه 13. رسالتی که در واقع با رنج و عذاب و مرگ به اوج میرسه. عیسی از مشاجره و رویارویی با سران مذهبی روزگار خودش تفره نرفت. با مانورهای تاکتیکی، سازشکاری‌های مصلحتی یا رقیق کردن پیامش جهت اجتناب از رنج و عذاب همراه نبود. عیسی مزدوری نبود که در وقت خطر فرار بکنه، بلکه شبان نیکویی بود که هم غمش نه امنیت جانی خودش، بلکه امنیت و آسایش دیگران، و حاضر بود جان خودش رو در راه گوسفندانش بگذاره. از پیروان او نیز همین انتظار میره که اینگونه باشند. اما عزیزان، فرار در مواردی که اطاعت از فرامین خدا، حکم مسیح و محبت داشتن نسبت به دیگران به مخاطره میفته، به هیچ وجه جایز نیست. نیکویی مطلق این نیست که از درد و رنج فرار کنیم، بلکه در این است که به هر قیمتی شده حاضر باشیم اطاعت بکنیم. بنابراین به هنگام آغاز جفا باید به دقت بررسی کنیم و ببینیم که آیا چنین جفایی برای تحقق یافتن اراده خدا لازم و ضروری هست یا نه. طریق دوم، صبر و شکیبایی. برای شاگردان اطاعت کردن از دستور عیسی مبنی بر این که باید در اورشلیم بمانند کار چندان آسانی نبود. اورشلیم پرمخاطره ترین شهر برای شاگردان بود. صبر و استقامت متداول ترین عکس العملی هست که در برابر جفا توصیه میشه، اما اون رو نباید جدای از دیگر مسائل بررسی کرد. همه ایمانداران باید صبر و شکیبایی پیشه کنند. خواه به هنگام جفا بگریزند و خواه به نبرد بپردازند. گاه ممکن هست که فرار غیر ممکن، غیر عملی یا نادرست باشه. در چنین مواقعی قوم خدا دعوت دارند که محکم و استوار بایستند و حتی تا پای جان به خداوندشون وفادار بمونند. و طریق سوم، نبرد هست. عزیزان، گاه به جاست که در دفاع از حقوق قانونی و مشروع خودمون به جنگی. خود پولس چندین بار چنین کرد. اعمال رسولان فصل 16 آیه 37، فصل 22 آیه 24، فصل 25 آیات 10 و 11 بر این موضوع شهادت میده. نبرد نیز همچون فرار مجازه، مگر زمانی که سد راه گسترش ملکوت خدا بشه. در مورد پولس میشه گفت که او از اون جهت به دفاع از حقوق قانونی خودش پرداخت که این کار باعث گسترش ملکوت خدا میشد. خوبه که توجه داشته باشیم که حتی عیسی هم یک بار در جریان محاکمه از حق و حقوق خودش دفاع کرد. نه تا نسبت به جفایی که میدید اعتراض بکنه، بلکه تا از این طریق شهادت بده که بیگناه است. این موضوع رو میتونید در یوحنا فصل 18 آیه 23 مشاهده بکنید. حق جویان عزیز، نافرمانی مدنی و اعتراضات مسالمت‌آمیز چنان که به طور صحیح انجام بشه برای فرد ایماندار مجاز هست. بنابراین عزیزان، مطابق کلام خدا واکنش‌های ما نسبت به جفا در سه طریق خلاصه میشه. اولین اونها فرار بود، دومین اونها صبر و شکیبایی هست و نهایتاً در آخر نبرد هست. دوستان و همراهان عزیز، از اینکه تا به این لحظه با برنامه خودتون ما را همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. امید داریم و دعا می‌کنیم که مطالب این برنامه برای شما سودمند واقع شده باشه. تا برنامه آینده، شما عزیزان رو به دستان گرم و امن عیسی مسیح می‌سپارم. خدا نگهدار.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.